بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد موسوی، 14 آذر ماه.
اللهم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و این اهده. آها دیر گفتیم دیگه. و توضیح او
خودش روایت دارم
بخون. نه ایچی اینا گفته کلا روایت چی؟
روایت هم دیاره روایت
داره. اینجا روایت خدا لعنتش کنه. خب بریم
ایجام بکنیم.
و توضیح او من صحیحه من العقد اذا لم یقتضی زمان من امضای شعر ادم عقد صحیح زمانی که زمان رو اقتضا نکنه با وجود اینکه شارع اون رو امضا کرده فالفاظ امضای شارع هم خب یعنی این که وقتی که
چرا عقد زمان نیا کنین عقد صحیح من العقد اذا لم یقتضی زمان مثل یعنی چی من امضای شارع لهو
بعد همین داشتم
یعنی چی
یعنی این که شارع چیز کرده باشه یعنی این سمن رو میده و میگیره
کالا رو میگیره
شعار اینو صحیح یعنی حکم رو بهش بار کرده که این صحیح اینا
بله
یعنی قابلیت رو پیدا کرده که شعار حکم بهش بار کنه موضوع برای حکم شعار درست
چی امضا شده از طرف شعار
همین تعامل
زمان بودن این
عقد خب نه لم یقتضی زمان رو داره میگه اقتضای زمان نداره یعنی چی الان بحث ما سر چی بود اول از همه بگیم آقا من
عکس قاعده رو داشتیم بررسی میکردیم
تو چی داشتیم بررسی میکردیم
تو عدم زمانه
آفرین حواسا همه جمع باشه سرفصل رو گم نکن این مخصوصا این حالا کتابای کنگره بازه کم سرفصل رو اینا خورده ولی بازم حواسا پرت نشه ده حواس سر منفعت غیر مستوفات بود بیایم بیرون از این بحث منفعت رو کلن در نظر بگیم پس حواستون به منفعت باشه ممکنه شارع بیاد بگه آقا جون من این عقدی که انجام شده رو تایید میکنم عقدی که انجام میشه اگه تایید بشه ید امانی بشه ضمانت هست یا نیست تو ید امانی ضامن منافع مستوفات هستی یا نیستی
افراد
و تفرید افراد و تفرید رو بزنیم کنار ید امانی تو افراد و تفریدش کجا ضامنه در تلف یا دیگه خسارت دیدن عین آقا من یه عینی از شما امانت گرفتم یا اتلاف بشه یا تلف بشه یا عیبی درش بدید بیاد من ضامن اونم در صورتی که افراد تفرید کرده باشه اما آیا ضامن منفعت هستم اصلا اون کسی که عینو در اختیار من قرار داده به عنوان ید امانی قرار داده که من برم از منافعش استفاده کنم اگه آریه باشه خب تو جای دیگه شم اگه طرف منفعت داشته که دست شما استفاده کردی دیگه کردی آقا جون من رهن دادم به شما چیو گوسفندمو خب این گوسفنده علف میخواد علفشو خب شما باید بدین حالا علفشو من دادم بعد برم سمنان سرده بگیرم علفو دادم شیرشو که گرفتم ازش میگه خب اشکال نداره در مقابل علفش
شیر
گرفتی اینو دیگه توافق میکنن دو طرف با هم دیگه ولی اگه نکننم عرف میگه چی اگه علف دادم پول علف هم بده چون رهن بوده دست من اگر هم که شیرشو دوشیده خب علف دادی بهش خلاص طرف اینطور میگه یا کن علف که دادی که دادی من مگه بهت گفتم بده شیرشو دوشیدی رد کن بیا ماشین رو من به تو دادم چی؟ آریه منفعت چه بده؟ و اگه قرار بود منفعت چه بده که یاد امانی نمی کردی حله؟ پس بنابراین امضای شارع امضای این مبادله بود
منفعت
زمان رو نیاوردیم مثلا داره میگه پس بنابراین توضیح اون ان صحیح من العقد اذا لم یقتضی زمان من امضای شارع له شارع اونو امضا کرده زمانی برای عقد صحیح قرار نداده ما با هم دیگه معاوضه کردیم من این کارا رو به شما دادم درسته طرف عقد صحیح بود ولی یه خیار فسخ اعمال کرد این کالا برگشت ولی شما تو این مدت از این کالا استفاده کردی، من میتونم برگردم به شما بگم که آقا منفعتشو به استفاده کردی بده، شما ماشین من دست شما بوده برای چند وقت؟ برای یک ماه، دو ماه. خب حالا میگیم برای بعد یه مدتی شما میگه خیار قبل داشتم. چرا؟ قیمتی که به من دادی چی بوده؟ به شکل فاحشی بالا بوده. آره گرون دادی. من همون موقع رفتن تو دیوان، نگم من اون موقع رفیق تو بودم، همینجوری به این قیمت دادی رفتن تو دیوان، نگم همون موقع قیمت خیلی پایین تر از این حرفا بوده، من حواسم نبود قیمت ها اومده پایین، به من سر من کلا گذاشی، ماشین تو بده، پول هم بده. خب پولش میدی. بعد اون طرف من چی باید بگم؟ من میگم خب اشکال نداره، ماشین رو من گرفتی دو ماه، خب الان این ماشین رو حالا استهلاک بزنی کنار،
کرایش
شما ماشین همین الان برو بیرون کرایه کن. روزی چقدر باید پول کرایه ماشین بدیم؟ این ماشین اجاره یا چتکه میکنه برا؟ بعد میگه خب دو ماه پول ماشین کرایه به من بده. بعد اون میتونه اینو بگه یا نمیتونه بگه؟
تو میگه ضمانت نداره؟
دیروز گفتم نمیتونه ماشینو فروخته بهش.
آقا من ماشینو ماشین من، خب من ماشینامو به شما دادم فروختم، قیمت پولش هم گرفتم، خب آفرین پولش هم گرفتم درسته؟ بعدن شما اومدی میگی آقا جون به من گرون فروختی، درسته؟ میای پولتو پس میگیری، پولتو پس میگیری، من پولتو بهت میدم، شما ماشین رو به من میدی، من میگم خب اشکال نداره من همه پولتو بهت نمیدم، تو دو ما ماشین دستت بوده، روزانه کرایه ماشین قیمتش اینقدره، درسته؟ این ازش کم میکنم پولتو بهت برمیگردونم. میتونم این کارو بکنم یا نه؟
نمیتونم.
چرا؟ چون میگه آقا جون من با تو خرید و فروشم، من اگه قرار بود برم ماشین کرایه بکنم که نمیومدم بخرم. دوستان یه جوابی دادن اگه یادتون باشه، گفتن آقا ما بیایم یه کار دیگه بکنیم، بگیم تو بیا کرایه ماشینتو بگیر، من میام سود پولمو میگیرم، که دیگه کلا رفتیم تو وادی سود و پول و ربا و بحث شیرین جذاب ربا و رباخاری و این حرفا. خب که گفتیم آقا ما سود پول نداریم و اگه خرید و فروشی هم شده منافعی هم نداریم، تو صحیح من به صحیح کردن چه ضمانتی برای منفعت مستوفات یا غیر مستوفات، چه مستوفات چه غیر مستوفات، درسته یا نه؟ منفعت مستوفات هم مثلا باشه، حالا چه ماشین رو من گذاشته باشم یه گوشه خاک خورده باشه، چه ماشین رو اصلا استفاده کرده باشم، هیچ فرقی نداره، من بیع صحیح کردم. ضمانتی وقتی شارع میگه ضمانتی در بیع صحیح برای منافع نیست، خب پس فهمیدین این تکه متن رو بخونیم بقیه‌اشو.
تو فاصله
هم نیست،
فاصله خودم
میگه عدم دیگه، به منزلت عدم، استدلالش رو فهمیدین؟ میگه این که هیچ چی نیست، چجوری میخواد از چیزی چیزی که معدومه میتونه تأثیری داشته باشه؟ نه یه استدلاله که داره بعدن از توش اولویت رو استفاده میکنه، ولی استدلالش رو دقت کنید. استدلالش چیه؟ الفاسد هو المعدوم، برای اثر گذاشتن شیئیتی باید داشته باشه، چیزی که وجود نداره چجوری میتونه تأثیر بذاره؟
میگه اونش هم که وجود داشت
حالا میای تقلیل اولویتی میکنی، میگه اون که وجود داشتی تأثیری نداشت، این که وجود نداره دیگه به طریق اولا تأثیری نداره.
لأن اثر زمانه اما من الاقدام علی الزمان، بخاطر اینکه زمان رو قبلا گفتی که از دو طریقه، یا باید اقدام بکنه بر زمان که مفروض عدم، المفروض و عدم،
المفروض و عدم اون که براتون حل دیگه، شما موقعی که خرید و فروش میکنی اقدام به زمان منفعت کردی. آها من اومدم این ماشین رو از شما خریدم، چه ضمانتی برای من فرد؟ من کالا رو خریدم دیگه، اصلا کلا به هیچ چی فکر نمی کنم که مثل اون که شما بخواد پول اسنپت و پول چیزم از من بگیری. فاسد هم همینطوره، یعنی کسی که اقدام به بیع فاسد میکنه احساس نمی کنه که وارد ضمانت منفعت شده. همه این حرفایی که داریم میزنیم دوستان روایت و موایت و اینا نیست، داریم تحلیلی چی میکنیم؟
عرفی.
تحلیل و عرف اجتماعی در حوزه معاملات میکنیم. فقط شما جامعه شناس شدین الان. خیلی احترام اصولی شدن و فقیه شدن خیلی احترام اعتبار داره. میخوام بگم شأنتون اومده پایین. خب؟
یعنی فقیه مگه غیر از این کار میکنه؟
فقیه کاره دیگه هم آخه میکنه. اعتبارش به اون کاره دیگه شه. اعتبارش به چیه؟ به این که روایت میفهمه، آیه میفهمه، نسبت آیه به روایت رو متوجه میشه. ولی الان بالاخره چاره نیست، باید بیایم پایین مشغول این کارهای آره. تحلیل اجتماعی و جامعه شناختی و حقوقی بشه.
تعریف
تخریب بود خوبه. نه واقعیت چیز غیر از این نیست، یعنی در واقعا قضاوت منصفانه دارم میکنم. ولی بعد بدونید دارین چی کار میکنین ها. منظور من بیشتر اینه، شأن این کارتون رو بالا نیارین تا سطح کار مناسبتی با متن دینی. الان دارین یه کاری میکنین مثل بقیه جامعه شناسا، فقط شما چون که شعور دینی دارین بیشتر میفهمین، اونا یه مقدار مثلا چون درک عمیقی از انسان ندارن سطح شعورشون پایین تره. ولی شما واقعا دارین همون کار اونا رو میکنین. روشنه؟ مقدسش نکنین این حرفی که دارین میزنین.
در بستر فقه داره مطرح میشه
و اون موقعی که شما تونستین مناسبتشو با شریعت معلوم کنی از اونجا به بعد مقدس میشه. فعلا ما داریم میگیم آقا شما رفتی معامله کردی، من الان دارم در مورد مثال واقعی صحبت میکنم با شما، رفتی معامله ماشین کردیم، ماشینو گرفتیم، منفعتی وجود داره، درسته؟ اینا متوجه این دیگه تمام؟ خب پس بریم
سری مقدسش
الهلال به صحیحه. اصلا من این دیگه برای خودم واضح نیست، این که میگه ولا به زمان به صحیحه
زمان آغار بود دیگه، زمان آغار
نه این دنده شما میکنم
اگه قرار بود اینجایی که هیچی نیست ضمانت داشته باشه حتما صحیحش هم چین؟ ضمانت میداشت. تقریر معکوس اولویت دیگه، میگه اینجا اونجا که ضامن نبود اینجا به طریق اولا ضامنید، حالا اگه اینجا ضامن بود حتما اونجا ضامن میبود.
نه خب منات چیه که میگه میگه چون اقدام نیست اینجا.
حالا میگه نگاه کنین اونجا که یک اقدام نگاه کنین، اینجا ملمفروض عدم الاقدام دیگه. خب اگر اقدامی بود که در صحیحش اقدام، شما یا اقدام به زمان منفعت کردی؟
تو
صحیحش؟ آها در فاسدش، الان بحث سر فاسده. بل اقدام اهل زمان، بل مفروض عدمه، بل مفروض عدم اقدام فی زمان المنفعه. اینا تو سفیدی های متن بنویسیم. خب عدم اقدام فی زمان و الا لزمنا به صحیحه و الا لزمنا بالمنفعه به زمان المن به زمان و الا لزمنا بالمنفعه به صحیح.
خب تو چرا تو صحیح؟ چون اقدام بود تو صحیح اقدام هست
تو صحیح. نه میگه تو نیا کنی تفاوت نذاش رو اقدام، چون گفت اونجا اقدام نکرده اینجا هم اقدام نکرده. تفاوت به وجوده، عقد فاسد اساسا وجودی نداره، عقد صحیح یه وجود عقدی داره. میگه این که وجود نداره که هیچ، اون که وجودم داشت اقدام به زمان توش نبود، این که اصلا وجودی نداره که بخواد اقدام میه روشنه. هر دو
بعد از مفروض و عدم آوری من قاطی کنم فکر کنم منات اینجا گرفته که اقدام،
نه منات اصلی به منزلت العدمه. اولویتو چی داره درست میکنه تو عقد فاسد؟
وجود عدم.
آره به منزلت، تازه عدم هم نیست، چون میدونی تو عقد فاسد شما اقدام به یک زمان عینی کردی. خب تازه حالا اقدام به زمان عینش هم محل مناقشه شده یادتون باشه که میگه من رفتم این خریدم، ولی یادت که ید امانی هست بالاخره. بگذاریم خب. پس اما من اقدام حد از زمان که اگه اینجوری بود خب تو صحیحش هم بود، پس تو صحیحش نیست، پس تو فاسدش هم نیست. و اما من حکم شارع به زمان
اقدام باشه تو هر دو صورت میتونه باشه دیگه.
بله اگه توی اون باشه تو این هم هست دیگه.
و اما من حکم شارع به زمان به واسطه معاملت فاسدت.
آره دیگه
اینم گفتیم حکم شارع به چه معناست. و المفروض انها لا تؤثر شیئا، مفروض هم اینه که اثری نداره،
عدم تأثیر عقل باطل.
و بعد چون
خب
و وجه الاولویت، حالا شیخ میان وجه الاولویت میگه ان صحیحه اذا کان مفید لزمانه امکن ان یقال، صحیح اگه مفید برای زمان باشه امکان داره که گفته بشه ان زمانه من مقتضیات صحیح، که زمان از مقتضیات صحیحه، فلا یجری فی الفاسد، جاری نمیشه در فاسد. لکونهی لبن غیر موثر، به خاطر اینکه فاسد لب و غیر موثر اثری نداره. الان مسابقه تقریبهی بر اون طبق اون چیزی که گفته شد و اینا تقریب کردیم که چی بود اون؟ من انهو اقدم از زمان خاص و شاره لم یام زنیم پیم و یکتت و اصل زمان، اصل زمان میگه که کلیتش اینه، میگه صحیح اگه بخواییم بگیم که مفید زمانه، اینجا میتونه گفته بشه که پس زمان از مقتضیات صحیحه، توی فاسد اجرا نمیشه به توجه را، چون که فاسد لب و غیر موثر گفتیم. به چه خاطر لغو غیر موثر؟ به خاطر اینکه اقدام شده توی فاسد بر زمان خاصی که اون زمان خاصه مورد امضای شارع نیست، پس اصلا کلا زمان مرتفع میشه.
زمان خاص یعنی چی؟ یه زمانی در مقابل معامله مالی آمن ضامن شدم، این مال اینو به شما بدم، شما مقابلش مال بدید، این ضمانت هستی که تو عقد بالاخره من وارد همچین تعهدی شدم.
مش میگیم یاد اونجا اینجا چی میگیم بهش؟ همین اقدامو بهش میگیم یاد؟
نه
ضمانت از کجا میاد؟ چون عقد که نیست، از کجا میاد؟
عقده که هست، عقد خوندی دیگه، عقد فاسد بوده هست. کل عدمی که گفتیم مساوی عدم نیست، کل عدم. کل عدم یعنی چی؟ یعنی شما عقد خوندین، معامله رو هم کردین، یه چیزی شما دادی، شما ضامن شدی که من، شما موقعی که معامله می‌کنی کار به فساد و صحتش نشه بشه، موقعی که معامله می‌کنی شما داری چیکار می‌کنی؟ فساد و اینا رو یکی دیگه میاد از بیرون میگه. من ضامن شدم که اینو بدم و شما ضامن شدی که اونو بدی بعد از اینکه عقد به پایان میرسه. بعدش قبض و اصلا این ضمانت بعدن قبض و اقباض میاره دیگه. درسته؟ پس شما یه اقدام کردی، اقدام به یک اقدام خاص کردی که آقا من ضامن شدم، المؤمنون هم اند شروط هم دیگه. چرا اینجا این شرط رو اعمال نکردی؟ چون خداوند متعالی گفت، چون عرف گفت، چون هر کس دیگه گفت آقای عقدت فاسد بوده، لذا لازم نیست اند شروطت باشی، نزد این شرط لازم نیست باشی چون عقد فاسد بوده.
این ضمانت قبل عقده.
آها،
این ضمانت قبل از عقد.
ضمانت بعد از عقد دیگه. یه عقد فاسد ضمانت داره دلالت میکنه برای یک ضمانتی، شما عقد بکنید چه فاسد بشه چه صحیح بشه.
این قبض باز قبل از این انعقاد عقد.
نه، قبض باز بعد از عقد. قبض باز قبل از عقد نیست که. من به چرا بیام به شما؟ اصلا شما واسه اینا همین الان یه کالایی داری به یکی میخواد بفروشی، قبل از عقد میای قبض پول میگه به اون طرف، میگه آقا جون یا کن پولو میفرستی تو حسابم تا بدم، اونم میگه من پولو بفرستم از کجا؟ من تو کالا رو تحویل بدی، میگه می چکو به من میدی، چکو که دادی کالا رو به من میدی، خب بعدش من میرم بانک چک و گوسیم. و بعض جاهایی که اصلا معامله دست به دست هستن، یعنی چی؟
میدی میگیری کارتلای
مواد مخدر هستن. خب چون اصلا این ضمانتی وجود نداره طرف مقابل چه کار بکنه. الان تو معاملات بین المللی مسئله اصلا قبض و اقباض خیلی مسئله مهمیه، اساسا همه کلاهبرداری و همه مشکلات اقتصادی تو همین نقطه است. آها، خب تو یک ضمانتی وجود داره تحت اون قاعده ای که دولت قرار داده. آره، شما اگه وارد حساب میتونید بعدم پیگیری کنید، میگه آقا من بعدم پیگیری کنم، ولی واقعیت اینو اعتماد کردی. ولی نگاه کن بدون بستن یه قرارداد، ها توی معاملات سنگین داریم میگیم ما، چون اینا که عمدتا میره ذیل بگیم معاطات. تو معامله سنگین شما مثلا خونتو میخوای بفروشی، همینجوری خونتو میدیم به طرف، سرت میری به نام میزنی، از اول قولنامه مینویسی،
اجاره
شون نیستش، ماشین رو میفروشیم، موتور رو دادم رفت، حالا بعدا بیریم با هم دیگه عقدش رو میخونیم، اول عقد رو میخونیم بعد موتور رو میدیم میره. لذا مسئله قبض و اقباض مسئله ای که ضمانت های متعددی با طرف باید ضمانت داشته باشه که طرف مقابل تحویلش میده کالا رو. لذا الان تو معاملات بین المللی اصلا مسئله این شکلی نیست، شنیدین دیگه LC باز میکنه طرف. اصلا همه این مشکلات بانکی که ما داریم ما تو دنیا چیه؟ شما خوبش کن ندارم، ما کالا رو میدیم پولمون رو میگیریم. چرا شما مشکلات معاملاتی دارید تو دنیا؟ چون عقد و ما قرارداد رو میبندیم، عقد رو میبندیم. خب بعدی که عقد رو بستیم، طرف برای چی کالا رو از اون سر دنیا تکون بده بیاره تا لب بندر فلانجا؟ اون لحظه که میخواد کالا رو تکون بده یه بانک واسطه هست، این اعتبار باز میکنه توی اون بانک، اعتبار تو اون بانک بلوکه میشه، اعتبارم به معنی الزاما رفتن پول به اون بانک، دسترسی اون بانک رو از طریق یه قراردادی به حساب بانکیش توی یه جای دیگه باز میکنه. اون بانکه طبق اون دسترسی که LC اسمش هست باز میشه، میتونه از اون حساب پولو برداره. ولی کی برمیداره؟ وقتی که وکیل این بنده خدا اون لحظه که رو بندر رفت کالا رو تحویل گرفت، اوکی رو داد به اون بانکه اون لحظه اوکی که میده پول جابجا میشه. یعنی حتی اونجا هم بخواید تایی تاییشو در نظر بگیری، تایی تاییشیه دست به دسته، معاملات سنگین همه همینطوری هم. ولی یک ضمانتی این وسط پدید اومد، یعنی کالایی رفت. حالا شما کافیه که بانک فلان بانک برای شما ارسی باز نکنه دیگه، تجارت شما
سبینه.
مهمترین مشکلی که پدید میاد اینه که کالا رو به تحویل میده، کالا اون ویژگی‌ها رو نداره. اساسا رفتی پول دادی تو بندر اومدی کالا رو تحویل گرفتی، حتی رفتی باز کردی نصف کانتینر اون چیزی که می‌خوای، نصف دیگه کانتینر یه کالای دیگه ایه دیگه. حالا تو برو دنبال پولت.
سبینه
ارسیک
فرمولت
زمانت یا اعتباره؟ نه رهن. یا کنید این بانکه خب یه رهنه، شما بعد از این که قرارداد بستی اون بانک وکیل میکنه اون بانک دیگر رو که این پولی که تو این حساب داری یا اعتباری که داری رو بلوکه بکنه. اعتبار داری یعنی چی؟ مثلا میری شما توی اون بانک یا من این زمینامو و این کارخونمو به رهن شما میذارم. یعنی چی؟ یعنی اون روزی که تو اون پولو ندادی این اون بانک میاد از این بانک پولشو میگیره، اون بانک هم میره چی؟ اون اسناد ضمانتی که شما اونجا گذاشتی رو میبره نقدش میکنه و به اعتبار کارشناسش قبلش میاد ارزیابی میکنه اینو به شما، اینقدر الفی میده اعتبار میده. ولی مثلا تاجر کلا کارش اینه دیگه، مثلا یه کارخونه‌ای داره، این کارخونه پشتیبانشه یا زمینی داره یا خونه‌ای داره یا املاکی داره، این املاک رو میبره. هر دفعه هم کارشناس باید بیاد ارزیابی بکنه اون که مالک در حال گردش و ایناست که ارزش اعتبار اون السی که باز میکنه به اندازه. حالا اینجا یه طرف با یکی دیگه رفیق باشه یه السی برش باز میکنه بی خیال همین حرفا. درسته.
الان چه معامله
حسابش کردیش؟ معامله کدوم معامله؟ معامله نقده.
آخه یه زمینیه، یه بانکی که اینو به منزله
اون رهنه
بار میگیره.
رهنه دیگه، رهنه.
حتی اون بانکی که ارسی باز میکنه هم باز رهن باشه.
اون نه، اون وکیله. یا کن اون بانک وکیل میشه. از طرف کی؟ از طرف اون بنده خدا که قبض بکنه پول اینو.
درست.
خب؟ ولی این وکیل میشه که بره از اون بانک بگیره. اون بانک رهن پیش این داره، دارایی این رهن پیش اون. و توی بعد از این که این رهن انجام شد شما میبینید که قدم بعد رو برمیداره. لذا تو معاملهی که شما این دست داری السی باز میشه، اون پول توی حساب اون فرد قرار میگیره. بعدن ببخشید سلام علیکم، من تو جلسه تماس میگیرم. سلام علیکم، من سر کلاس هم باز بخوام. چشمت شد برای من چشم نیم ساعت دیگه.
قبض و اقباض بعد
عقد. آره قبض و اقباض بعد از عقد داره شکل میگیره. قبض و اقباض داره که این شکل میگیره؟
بعد از
این عقد. همیشه همینطوریه.
ولی توافق وجود داره که بعد
تو اگر توافق وجود نداشته باشه، اگر عقد شکل نگیره، آقا بذاری من اینو سایلنتش بکنم. ساعت 9 که میشه دیگه ملت بیدار میشن، این تلفن ما شروع میشه دیگه.
بانک
آه؟
از بانک
بود.
کالا رو بفرستم یا نه؟
پس شما تصویرتون از عقد فاسد میشه. عقد زمانه. بعد از عقد شما ضامن میشید. که چی؟ که شمایی که خریداری پولو به من بدین، منم ضامن میشم که کالا رو به شما بدم. حالا ممکنه که من به این تعهدی، زمانی همون تعهده، من به این تعهدم عمل نکنم. یعنی کالا رو به شما تحویل نه. شما میگی شکایت میکنی از آن آقا این قرارداد ما با هم دیگه بستیم، این کالا رو تحویل نمیده. چرا تحویل نمیده؟ قیمتش توی این مدت چی شده؟ ما بلا فاصله بعد از اینکه معامله کردیم قیمت افزایش پیدا کرده. این به نفعش نیست، میخواد دبه در بیاره. یا نه این میدونیم میخواست منو نگه داره که نرم با فلانی معامله کنم. خب بعلاوه کالا رو به من نمیده، بازار فلانی رو با فلانی معامله کرده، کالا رو داده به اون، اون میخواد بره بازار رو قبضه بکنه بدون اینکه کالای من تو بازار باشه. قیمت رو بالا نگه داشتن، بازارم آتش داره. اون قد از این کارا میکنن توی خب نکته اصلی اینه، من ضمانت دادم یا ندادم؟ میگه تو ضمانت. پس قبض یک عملیاتیه پس از عقد. همه اینا میذاریم میگیم توش روایت ما در مورد روایت بحث میکنیم. ما داریم تحلیل چی میکنیم؟ تحلیل زیست اقتصادی اجتماعی داریم میکنیم. ولی یک مقدار هر کی تو کسی که تو بازارم نیست این تحلیل ها رو
داریم.
پس
ساده انگارانه داره. یه مقدار باید با بازاریا بپرین. کسی که با بازاریا نپریده خیلی نمیفهمه. شیخ با بازاریا پریده. الان شما حالا من یه جایی نشونتون میدم. همینه دیگه. اصلا بعضی وقتا یه جملاتی شیخ میگه میگیم کاملا متوجه میشی که
بپریدم به این معنا نیست که باهاشون باشی دیگه. باید خودت تجارت بکنی عملا.
حالا بالاخره بعضی وقتا لازمه تجارت بکنی. بعضی وقتا کافیه که یا کنیم بعضی به روحانیون خیلی کارا نمیکنن. ولی در جریان خیلی کارا هستن. خب چرا؟ چون مردم بالاخره دین دارن دیگه. هر غلطی هم بکنه، هر کسافت کاری هم که بکنه، شما اون کسافت کاری ها نکردی ولی گزارش فراوانی از این کسافت کاری ها داری. خب و نه میخواد بگه حاج قانون چه کار بکنه، خب میاد میگه دیگه. خب اعتماد دارم من. ولی زاد نکته اصلی اینه، روحانی در جریان خیلی چیزا هست اگه وسط مردم باشه. الان که داریم مکاسب میکنیم باید وسط چی باشیم؟
بازار.
بازار بالاخره بازار، بازار بین‌المللی. بازار من عمدن براتون مثالای متنوعی میزنم که بدونید آقا از اون معامله موتوری که خودت داری و ماشین تا معامله اون حاجی که تو بازار داره کالا رو همین الان شما رفتی ازش گوشی بگیری میگه چند دقیقه باش تا میره کجا؟ مغازه بغلی گوشی رو میگیره میاد باهات معامله میکنه. تا اونجایی که داری یه تجارت بین‌المللی میکنی با یه عالم کانتینر سوار کشتی کردی از یک منطقه جغرافیایی میخوای بری توی یه بندر دیگه تحویل یه بابای دیگه بدی. خب همه اینا رو الان داری در موردش صحبت میکنی یا همین الان که شیخ داره این جملات میگه داره در مورد همینا تحلیل اجتماعی میکنه. روایتی هم گفتم وجود
نداره.
اصلا کلا روایت هم وجود داشته باشه خیلی مهم نیست. این جملات یکم تلخه ولی سعی کنین باش کنار بیاد.
حالا جام گفتین جا میشناسیم و با هم چیزی کنار
بیاد. روایت قبلش وجود داشت، حالا یه قاعده شده. روایت قبلش وجود داشت، حالا ما داریم از قاعده اون
روایت. بیل نمی کنه اون روایت سندش مورد قبول ما نبود دیگه.
جامعه مقدس مقدس هست.
کجاش مقدسه؟ اون روایت سن... واقعا اون روایت مورد قبول شما هست؟ سمره رو قبول داریم؟
سمره رو قبول داریم ولی اصحاب
رو قبول داریم. اصحاب گفتن چون
منشور نبوی
ما اصحاب
قبول. اصحاب منظورتون همون سنیایی که این روایت نقل کردن؟
ولی
اصحاب خودمون چرا اینو قبول کردن؟ وایسی اصحاب ما چرا این روایت نقل کردن؟
خودمون به این مرتضی بودن بهش عمل کردن.
چرا قبول کردن سوال اینه؟
خب چرا قبول کردن یه بحثیه، اینکه قبولش کردن و بهش
مرتضی
شده عمل کردن، این خودش
دلیل آقا ما هم اصحاب، اونا هم اصحاب. الان ما با اونا چه فرقی داریم؟ اونا یه روایتی که یه آدم سنی که اصلا اساسا قابل اعتماد نیست، آدمی که جلو پیغمبر صفر وایستاده اون درخت و ماجراشو میدونی و اساسا من گفتم حتی زمینه جعل داره این روایت. این ما یوزمنو به صحیح یوزمنو به فاسده،
اصلا عمر میر لولا علی لحلک عمر نماز بپذیریم.
اقرار و رقلا علی انفسهم جایز. اینا هر کی بگه عمر که شرط کنم من کافری هم اقرار علیه خودش بکنه. ولی این من گفتم به شما دوستان، این ما یزمن و سعی یزمن و فاسده میخواد زیر بحث ید امانی رو بزنه، میخواد ید امانی رو زیر سوال ببره. این احتمالا یه جایی گرفتار شده، یه جایی ید امانی بوده میخواسته تابون بگیره به قول امروزی ها. خب خواسته تابون بگیره. بگذاریم اصلا کلا این تحلیل من هم بذاریم کنم، اصلا من تحلیلم غلط. سوال اینه آقایون اصحاب ما چرا این روایت قبول کردن؟ راوی که اگه میگن نه ما یه روایت از امام صادق داشتیم، بسم الله همون روایتی که از امام صادق داریم بیاریم تا ما بفهمیم از کجا چرا اعتماد کردیم به این روایتی که اساسا از یک فرد غیر قابل اعتماده، هیچ توثیقی نداره این آدم. بین سنی ها حتی سنی ها میادم و با عنوان آدم سالم قبول ندارن. دلالتو چرا قبول کردن؟ آفرین، اگر اغلا قبول کردن که همونو بگو. آقا ما هیچ فرقی با شیخ طوسی نداریم تو این قصه. علم غیبی هم وجود
نداره.
کلن یک تحلیل عرفی بوده، شیخ طوسی هم همین تحلیل عرفی داشته، یه روایت هم سنی هم داشته باشن، شما تبرکن این روایت سنی ها رو میاری تا اینکه بگی آقا ما با سنی ها برادریم.
جا فرق داریم
شیخ اساسا تعامل لبی داره میکنه با این لفظی، اطلاق میگیره ازش. دلیلی که دلیل لفظی باشه باید اطلاع بگیری، ظهورگیری بکنی. اصلا شیخ دنبال ظهورگیری، همین الان خود شیخ داره چیکار میکنه؟ همین الان بحثی که شیخ داره میکنه داره پشت صحنه رو نشون میده دیگه. شیخ الان داره با ادبیات ظهورگیری از یک متن ظهورگیری از متن باشه بعد میگه خب قصه سماره چی بود، کجا بود، چرا پیغمبر این گفت، اولین ظهوری که میتونی بگیری اطلاقش میشه از گرد نمیجا الی آخر. الان اصلا کلا به این کارا کار نداره، یه راز رفته سراغ عرف، میگه توی عرف ما اقدام به زمان کردیم، ما توی عرف ضامن منافع غیر مصافات هستیم نیستیم، داره تعریف عرفی میکنه. تو اگه روایت داری در چه چیزی کارو داری میکنی؟
شما
درسته،
اما خودش
تصریح میکنه
که این روایته، نمیگه این دلیل
سیره اقلاییه. بله یه روایته.
خودش داره
میگه ثم اضافه الی ذلک قول و صدق.
ثم اضافه، ثم اضافه دلیل عقلی سیره.
نه دقت کنید، ثم اضافه یعنی چی؟ یعنی یه شاهدی هم ما داریم.
خب همین شاهد رو به عنوان روایت میپذیریم، نه به عنوان
استاد یه چیزی بخونیم. امام میگه که سیره مرتضی که مثلا میاد از این روایت استفاده میکنه در مقام احتجاج با اهل سنت میاد استفاده میکنه، نه که اینو قبول داره. یه شما دلیل نمیخواد این روایت از خودتون بیاد، ولی ممنوع کلش میگن نیست، میگن مثلا اگه شیخ طوسی هم دو این روایت مثلا ذکر کرده، اینم بازم در مقام در کتاب خلاف در مقام احتجاج با اهل بود.
به وضوح این اصلا کلا واضح تر از این حرف هست دوستان. شما با متن روایی یه جایی هست مواجهی، واقعا متن روایی تقدس داره، شما با بیان معصومی طرفید که اون جایی که شما رو نمیفهمید داره بهتون عرضه میکنه و نادانی های شما رو داره باز میکنه و تبدیل به فهم میکنه و میفهمی و بعدم بفهمی آخرش هم اینو بگم باید بفهمی تا مشکل حل بتونی بکنی، چون دوباره بگه هر چی از معصوم بوده چشم مشکل رو هر نخواهی کرد. این روایت جزو موارد نیست، این روایت مشکل رو حل نمی کنه اگر زیر ساخت های بناهات اقلایی رو شما نیارید وسط، اساسا این روایت هیچ دلالتی نداره. اگر زیر ساخت های بناه اقلایی داشتین همون کافیه، این هیچ حرف جدیدی نمیزنه، حتی اگر روایت هم باشه هیچ سخن جدیدی هم ندارد. چه بسا لذا میگن این روایت ارشادی هم. من که زیر بار حتی روایت ارشادی بودن روایت بودن شانزه نیستم برم. حالا سید مرتضی به دلایلی رفته، شیخ طوسی هم به دلایلی قبول کرده، منم تحلیل دارم که چرا، دوستان گفتن اون جلسه هم اشاره کردم، امروز هم همینطور اشاره شد. اما وقتی که با متن طرفیم دوستان، شوخی نمیشه با متن کرد. آیه قرآنه، آیه قرآن رو باید چیکار کرد؟ متن مقدس باید ببینیم میتونه اطلاق بگیری یا نه، زمینه صدورش چیه، دوباره اونم باید بیای بستر شناسی ظهوری بکنی، یعنی اونم تا بنا اقلایی و زیست اجتماعی و دوره شأن نزول و غیره و غیره نبینیم اون متن ظهور پیدا نمی‌کنه. ولی با متن طرفی، وقتی با متن طرفی اصلا شما یه نور هدایتی اینجا وجود داره که اگه بخوای خودت بازی در بیاری در مقابل نور هدایت این متن، تویی که گمراهی. درسته؟ اینجا اینطوری نیست تا من میخوام بگم تفاوت، یعنی شیخ انصاری واقعا جایی که بدون یه متن سفت و محکمی وجود داره این مدلی تعامل نمو سعی میکنه هر طور شده متن رو بفهمه، هی با متن برمیره، هی بالا میکنه پایین میکنه، میره سراغ عرف، میره سراغ بقیه متون تا آخرش بگه آقا این متن چی داره میگه، یعنی بعد دوباره برمیگرده به متن. ایشون دوباره برنمیگرده به متن، متوجه شد؟ این جایی که متن مرجع وجود داره با متنی که حالا اشکال نداره تیمونن تبرکن به عنوان شاهد، به عنوان حاشیه، به عنوان یک متن معید مورد استفاده قرارش میدیم، تازه توی یه متن معیدی که تو تعاملات شما با اهل سنت خیلی جدیه. من میخوام بگم بابا این توی جامعه شیعی ما به دلایلی وارد شد و اون دلیل نوع ارتباطات ما بود با جامعه اهل سنت، حواسمون باشه سید مرتضی داره چی کار میکنه، شیخ طوسی داره چی کار میکنه. بعدن شما اون سیاق رو نمیبینی، این تبدیل میشه به چی؟ یه گرفتاری توی فقه شما.
شما یه مشکلی که اگه ما خیلی
سختگیری های سر بکنیم، یکی از دارای تاریخ بخوندن همینجا
بله
بدونی مثلا کی تو چه بازی زندگی میکرده، چجور رفتار میکرده، تعامل میکرده،
تا بیاناتش رو بتونیم معنا کنیم دیگه.
ما خیلی سختی روی سنگ بکنیم، یه خیلی از جاها می‌بینیم که دستم از معارف کوتاه میشه و شاید مثلا ویژگیش این باشه که دین رو مستقیما وارد صحنه نمی‌کنه، اما خب از دین خرج نمی‌کنه، از دین هزینه نمی‌کنه، اما دست خود و مردم از معارف کوتاه‌تر.
دین نباشه چی؟
اگه بخوام خیلی سختگیری سندی بکنم،
من قبول دارم که سختگیری سندی به ضرر،
یعنی اولا دین رو دور کرد
به ضرر متن، سختگیری سندی مکانیکی، تعبیر مکانیکی هم به کار برن تا بعداً بعد توضیح بدم بهتون. البته شما بحث جنشانسی حدیثی رو اگه شنیده باشین متوجه میشین که منظور از مکانیکی چیه.
مثلا ما آدم آهنی که میزنیم
آره اصلا نمیتونه این آدم اصلا کلا نمیتونه با متن قضاوت بکنه. شما خبر واحد ثقه، ثقه یعنی چی؟ یعنی همونجوری که شیخ طوسی یا نجاشی کلمه ثقه هم در موردشون به کار بردن.
نور هست که خودش باز موقع
نه اون نرم افزار نور اینجوری نیست. ثقتون علی تحقیق داره نرم افزار نور، ثقتون علی تحقیق هم یعنی جایی هستش که نه نجاشی گفته نه شیخ گفته، نرم افزار خودش شکایت کرده میگه این نرم افزار خودش نگفته. یه عده از محققین و مجتهدین در حوزه رجال اومدن این آقا رو توثیق کردن بنابر قواعدی که عمدتاً لجنه زیر نظر آسد محمد شوبری بوده، ایشون با بعضی از مبانی این افراد رو توصیح کردن. یعنی اونم نرم افزار اگه اینو بخواید فقط کلمه ثقه رو بدین همون مشکلات پدید میاد که تو حوزه علمی نجف برای خویی پدید اومد. بعد آقای خویی از تو این بخواد بیاد بیرون رفت این الگوریتمو با مثلا کامل زیارات و یه سری جملات دیگه باز سعی کرد حل بکنه، اونم حلش نکرد، بعد دچار یه گرفتاری شد و بعدش هم اون که موسوعه جامعه ربات شیعه رو راه انداختن اونم باز دوباره تو این گرفتاری ادامه پیدا کرد. یعنی مشکل سر یک نوع نگاه به رجاله. بله اون نوع نگاه به رجال هم اتفاقا مشکله. مشکل کجاست؟ یک نگاه تعبدی به علم رجال، نه یک نگاه عقلایی. اگه نگاه عقلایی داشته باشی ویژگی بررسی شما از عالم رجال دو قدم دیگه هم میاد بالاتر. قدم اول چیه؟ نگاه کتاب شناختی فهرستی. قدم دوم چیه؟ نگاه جریانی. یا قدم سومی هم داریم که حالا بماند. خب؟ آها. قدم سوم یک مقدار رنگ و بوی بین متنی و جریانی پیدا میکنه. یعنی تعاملات متن جریان جدی میگیرید شما. خب؟ یعنی متن رو قضاوت نهاییش با صرف حتی جریان هم نیست. شما متن رو نگاه میکنی؟ جریان هم نگاه میکنی. تعاملات درایه‌ای و رجالی و فهرستی و جریانی اینا همه رو با هم دیگه باید برایند گرفت. متن فارغ نیست از جریان.
چه
بستر شکلی گرفته
متن؟
نه متن بررسی کردن متن خودش تعامل با بقیه متون، متون اصلی، متون فرعی، نوع مناسبت با قرآن، موافقت با قرآن، مخالفت، اینا تعابیر قرآن، روایات دیگه. متن موافق قرآن. موافق قرآن یعنی چی؟ این خودش یعنی چیش خودش کار میبره، یه کار اصولیه. لذا ما روایت دور نمیریزیم ما، ولی روایت یه فرد سنی نه، یه روایت یه فرد عوضی، چون سنی هم داریم، سنی ثقه است. ما واقعا نمیشه قایم می آدم دروغگویی نیست. درسته به مکتب اهل بیت نریسیم بیا شاید هم تقیه کرده نمیدونیم. خب آره نوفری میگه به اعتقاد شیعه بوده ولی حالا ما که نمیدونیم، ولی خب قبولش میکنیم. ما فراغون داریم از افرادی که سنی بود، یعنی شیعه به معنی سفت و سخت نبودن، یعنی متمایل به اهل بیت بودن، گرایشات به اهل بیت داشتن. بابا این بابا گرایش به اهل بیت که نداره بماند، آدم عوضیه. خب بهشت و پیغمبر میاد بهش میده صف با میسته، مشهورم از اینکه همه روایت لازر و لازر که روایت دیگه شأن و نزولش خود همین آدمیه که حالا اومده این حکم بعدی رو مالا یزمن اومده گفته. نمیتونم به این راحتی بپذیرم. نگاه کنین این دیگه به این سادگی نمیشه زیر بارش رفت.
اگه بخوای قبول
نه این سختگیری نیست، این دیگه یه مواجهه عقلاییه. شما یا آدم اینطوری رو نمیتونید، مگه اینکه بگی کسای دیگه هم این روایت گفته باشن، آدمای دیگه هم این روایت، هیچ کسی دیگه نگفته، کسی دیگه این روایت همچین روایتی رو نداره. چرا حالا این روایت بین سنی ها داره میاد بالا؟ من میگم به خاطر غلبه یک نوع نگاه متن گرایانه.
خیلی همینجا خیلی این رویه حدیقیت نداره، همین منجر میشه که خب به این دعای ندبه هم نه، زیارت نای مقدس هم نه.
شما سوال اول اینه، دعای ندبه طریقش کیه؟ نه اشکال نداره، نه شما مگه نمیدین حوزه علمیه که درس بخونیم، که الان پای منبریم، یکی دیگه داره براتون منبر میره. عوام مردم میگن زیارت یعنی چی؟ دعای ندبه نه؟ زیارت عاشورا سنت نداره؟ برو جمع کن. مگه عوامی شما؟
عاشورا نهی مقدسه،
نهی مقدسه سنت نداره؟ خب حدیث کسا سنت نداره؟ یعنی چی؟ عصبانی میشین. ولی شما که تو حوزه اومدین بعد عصبانی بشین؟ نه. بعد چی بکنی؟
معارف سنگین تو شما
باید بری سنه. حالا شما سنت دعای ندبه رفتی مدرسه بکنی؟ تا به حال
آره دنبالش
رفتن. ببین نهایی مقدسه رفتین دنبال کنی؟ آره. سنده چجوریه؟ قابل اعتماد یا قابل اعتماد نیست؟
میگن که با زمان حضرت نمیخوره، یعنی میگن که با زمان
میگن که بلش کنی بعد بری سنده در بیاری بررسی سندی بکنی
تخصصی گفته
آره. نه میگم باید سر بررسی سندی بکنی قشنگ ببینی کدوم راویه، خب این راوی چقدر قابل اعتماده، چقدر میشه بهش به حرفش عکس کرد. بگذارم از اینکه شما در حال حاضر در مورد یه مسیر دعا داری صحبت میکنی، حالا اگه بخواد در مورد مسئله ازدواج و حلیت و حرمت یک انسان باشه، در مورد حلیت و حرمت مال یه نفر دیگه باشه، همین قرار راحت برخورد میکنی؟
دعا هم راحت نیست چون که ما
قبول دارم
قبول
دارم. خب
از این برش هم هست دیگه، اگه منتسب به دین نبودی شما منتسب بکنی از این برش هم طوری واسط داره دیگه.
قبول دارم هم. ولی این هم شما قبول کنی که حساسیت روی دعا انقدر زیاد نیست، ما توی دعا انقدر سختی نیستیم که روی یک حکم شرعی که میخواد بگه آقا این خانوم بر این آقا حرام است، این مال مال این آقا نیست، مال این آقا است، این حساسیتمون بیشتره تا متن دعا. چرا؟ چون اعتقادات رو ما توقیف نمی کنیم. اعتقادات چجوریه؟ استدلالیه. ما به متن روایت اعتقاد پیدا نمی کنیم، حتی اگه متن روایت یه چیزی بگه ما باید بریم ببینیم مبانیه عقلی ما میپذیره اینو یا نمیپذیره. خب یه جاهایی هم متن قطعی گفته، متن قطعی رو قبول میکنی، بقیه معارفی با قتل امکان. آقا خروج سفیانی این مدلیه، شما اعتقاد پیدا میکنی؟ میگیم فی با قتل امکان داره این مدلی، شاید یه جور دیگه سفیانی اصلا خروج پیدا بکنه، شاید هم اصلا سفیانی وجود داشته باشه. مشکلی پدید میاره دوستان؟ آره؟ نه هیچ مشکلی رو پدید نمیاره. اینجاها شما روایت رو به دیوار نمیزنی، ردش هم نمیکنی، همین حالتی رو خواهی داشت که همین الان داری. اتفاق بدی نیفتاده. ولی در مورد مسئله حلیت و حرمت الان نگاه کنید، دعوا سر اینه، در مقام قضاوت وایستادی، یه آقایی یه ملکی رو فروخته، من ماشینمو دادم به آقای فلانی، شما قاضی، همین الان تکلیف منو معلوم کن، من ماشینمو دادم به آقای فلانی، خب این آقا اومده گفته که گرون فروختی، پولم آورده پس بده، من الان دارم میگم آقا خوشگاه نداره، دو ما ماشینم دست تو بوده، چتکه دارم میکنم، روزی چقدر الان ماشین کرایه میده؟ یه عدد من بگید.
یه ساعتی بستگی هم تو خود ماشین هم داره از 3 تومن و 4 تومن شروع میشه.
3 میلیون
پراید اینا ندیگه آجا ماشین خارجی
نمیگه
پیشو 500 تومن آقا یک روز میشه چند؟ چند ساعت؟
24 ساعت
میشه چند؟
پولی پرید
20 تا
12 میلیون
روزی
500 تومن 12
میلیون
ساعتی بود 12
ساعتی
6 تومن 12
ساعتی
6 تومن
12
ساعتی 12 میلیون دو ماه حساب کن 60 روزی خورده
70 روزی خب اگه روزی باشه چی؟ نه اون که دیگه اصلا خیلی دیگه ده. اون دیگه قرن فاحشه. خب شما روزی با قول آب بگو روزی
قبل کرونا من یه
روزی 500 تومن هم میشه 30 میلیون. آقا جون نیا کنین من چند خریدم از شما؟ خب اصلا 200 میلیون ماشین پراید ما فروخته شده به شما، من الان میخوام 200 میلیون شما رو پس بدم، 30 میلیون از روش کم میکنم، روزی 500 هزار تومن خیلی منصف هم اصلا روزی 500 کم کردم به شما برمیگردونم، میتونم این را آقای فلانی شما قضاوت کن. چی میخوای بگی؟ میتونید بگی آقا یه روایتی داریم خیلی سندش قوی هم نیست ولی چیکار کنیم دیگه همینو داریم. من بنابراین میگم که نه آقا نمیخواد بدی. میتونی اینجوری استدلال بکنی پیش خودت و خدای خودت، میگه من قضاوت نمیکنم نمیرم. خب میگه نمیتونی چون اومدی حوزه بالاخره.
مثال چی بود؟ مثال این بود که یه ماشین کرایه کردی
خریدی اگر فاسد بود طرف میگه تو دو مال دستت بود.
یه مسئله که همین الان محل مناقشه همین روایتی که الان داریم میخونیم دیگه. الان مثال خرید یک ماشینه،
میگه 3 میلیون بعد روزانه دو ماه
سیم رخصت منفعتش بود چون فاسد بود. آره 30 میلیون الان شما با من بعد از پول شما کم بکنم، از پول ایشون ببخشم. شما قاضی چیکار میگی؟ چی میگه حکمت چیه؟ ما اومدیم پیش شما دعوا هم داریم با هم دیگه. میگه این آقا چی میگه؟ این آقا میگه آقا من 200 میلیون ازش می‌خواستم 170 میلیون بیشتر به من برنگردونده، 30 میلیون رو بعد نمیده به منم. چه میگه؟ میگه این میگه که آقا تو دو ماه دستت بوده کرایه ماشین روزی 500,000 تومان. تازه من بهش میگم 500 تومان تازه خیلی هم کمه، ولی خب دیگه میتونم کلی هم استدلال کنم. ما میدونیم من تو این چند وقت ماشین نداشتم، کلی اسنپ گرفتم، بذار فاکتور اسنپ هم بیارم. تازه اعتراض گذاشتم. آره
این سری
نشون
داره
زمان
حتی
نداشتی. آها چی میگی؟
دو تا قاعده گفتی، یکی قاعده اقدام گفت، یکی قاعده هم...
قاعده اقدام چیه؟
علنیت
بود. قاعده اقدام از کجا بود شما؟
قراردادی که ما
بستیم،
قرارداد اجتماعی که ما
بستیم. قرارداد اجتماعی که این تحلیل اجتماعی، این که شما می‌خواید دیربارش نه. این که تحلیل اجتماعی.
خب این معیده، یعنی
نه اون معیده، آفرین، معیده بذار کنار، متن بیار.
معیده این روایت
علیه متن بیار.
علیه
ما اخذت حتی تو. واقعا حاضری بر اساس همین چیزی که سمرت ابن جندب گفته علیه ما اخذت حتی تو ادی، واقعا حق و از روز قیامت بعد کن جلو خدا. میخوای همین استدلال بکنی علل یده ما اخذت، یا میگی نگاه کن به من ربطی نداره. شیخ انصاری اینجوری، شیخ طوسی گفته، من اصلا هر چی شیخ طوسی گفت به من ربطی چه؟ میخوای اینجوری احتمالاً دومی رو میگی، نمیگی چون سمرات ابن جندب اینو گفته، میخوای بندازی گردن
شیخ.
تو همین
گردن شیخ هم داشت این
اعتبار نداشت، نمیگی خراب میکنه
اعتبار نداشت.
شما
یه مطلب گفتید که
الان
ما هیچ فرقی با شرکت توصیه نمی‌کنیم.
بله.
ما که با سری و غلایه داریم، داریم کشتن کشتن داریم، میگیم این حجت استفاده می‌کنیم.
بله.
اونا اگه استفاده می‌کردن از سری و غلایه حجتش می‌دونستن، چون این در مرا و منظر معصوم بوده، سکوت کرده، عدم رد داشته، حجیت داشته. ما الان سری و غلایه که الان هست، مگه میشه گفت همین همونیه که اون موقع بوده؟
اون موقع زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی قرن چنده؟ بگین آقا سرچ کنید شیخ طوسی قرن چنده؟
4.
آه سال چنده؟ سرچ کنید، همه تون موبایل دارین. واسه همین سوالتون همین الان خودتون جواب بدین، یه سرچ بکنید شیخ طوسی کی بود؟
تحلیل
نه ایشون الان میگه شیخ طوسی در مرعا و مسند معصوم رو میدونه سه قصه شیه.
نه نمیگم
قرن چهار، قرن چهار میدونی یعنی چی؟ الان امام خمینی نیا کنین، ما قبل انقلاب یه فضایی داشتیم تو ایران که 40 سال قبل یه حرفی رو امام خمینی زده. ما الان میخوام بیان در مورد حرف امام خمینی 40 سال گذشته، الان نمیتونیم در مورد قضاوت کنیم. دعوا سر 400 ساله. حالا 400 سال بگو 50 سالش چی؟ دعوا سر 300 ساله. 100 سال دیگه هم از 500 سال 150 سال 200 سالشو بذار کنار. دعوا سر 300 سال معصوم غیبت کرده تمام. مرعا منظر چی چیه؟ شیخ طوسی چی میدونسته؟ یه سری روایت دم دستش بوده. هر چی دستش بوده رو تبدیل کرده به چی؟ کتاب و دو تا کتاب حدیثی نوشته. یعنی نکته اینه علم غیبی وجود نداره دوستان. اگه بوده آورده چون عالمه، اگه حرفی بوده دلیلی وجود داشته تو کتابش می آورد. آخه اگه دلیلی وجود داشته چرا پنهان کنه اون دلیل رو؟ از میخواد استدلال کنه دیگه. اگه دلیل وجود داره یه چیزی بوده، یه نکته، ایشون یه عده اینجوری میگن اون موقع یه چیزایی دست اینا بوده دست ما نه. میگم اون چیزا برای چی نیاورده تو کتابش؟ چرا نگفته؟ چرا به زبون نیاورده؟ الا اینکه شما میگی سینه به سینه
ارتکاز بوده دیگه،
آفرین، سینه به سینه یه ارتکازی منتقل شده. سوال من اینه این سینه به سینه ارتکازی منتقل شده دوباره باید اصلش وجود داشته باشه، و اصل خیلی از این ارتکازای سینه به سینه اصلا الان معلومه پیش ما.
اصولیون مگه کسی هست اینو قبول کنه که الان هم همون مونده؟
آره الان مونده. الان در درام درام آوردن. الان تازه اطلاعات ما خیلی بیشتر از دوره علامه حلیه. ما الان میدونیم داستان کلا چیه، دعوا سر کدوم کتابه، اصل کتاب رو الان داریم. اتفاقا وضعیت ما از وضعیت زمان علامه حلی بهتره. ولی برای کی؟ برای کی؟ برای اون کس، کسی که بتونه بفهمه اون فقیه که اسم مبارکش از شیخ طوسی داره چی کار میکنه. چی کار میکنه شیخ طوسی؟ شما میگید نه شیخ طوسی بزرگه، شیخ طایفت، هر چی شیخ طوسی میگه دیگه تموم، من اینو قبول دارم، این دیگه وحی منزله. این آدم دیگه نمیتونه بفهمه شیخ طوسی داره چی کار میکنه. اون کسی میتونه بفهمه شیخ طوسی چیکار کرده که یکی یکی اینا رو سوالو کنه. چرا شیخ اینو داره میگه؟ خب معلومه دیگه، داره میگه به خاطر این، به خاطر این، به خاطر این. خب نه این مناقشه دارم درش. شروع کنیم به محاججه کردن با شیخ. اون وقت از تو خود حرفای شیخ در میاری که چی داره میگه.
ادله شیخ اصلا نیست.
کی گفته نیست؟ کتاب فقهی نوشته دقیقاً تک تک ادلهش آورده. اگه دست ما نه
همه ادله حرفای شیخ صدوق ما داریم.
شیخ صدوق استدلال نکرده. ولی شیخ صدوق هر جا روایتی داشته که فتواش بوده آورده دوباره. حالا میگی یه جاهای شیخ صدوق، شما میگی یه جاهای شیخ صدوق فتواشو آورده، ولی مستند فتواش ما الان در دسترس؟
آره مثلا کتاب مدینه
العلوم در دسترس چی؟ نداریم. کتابای ایشون سر جاش در دسترس نداریم، اشکال نداره، ولی فتواشو گفته دیگه. حالا یه جای در دسترس نداریم، خیلی جالب الان کشف کردیم. الان دیگه فرما تو این قرن اخیر دقیقاً میدونیم شیخ صدوق یه جاهایی که فتوا داره اما روایتشو خودش ذکر نکرده توی من لا یحظر.
روایتش چیه؟
این دلیلش چیه؟ دلیلش روایت نبوده، دلیلش کتابیه. کتابه رو الان ما متفرقاتشو جای دیگه داریم. یه کتابی که دوست نداره، نمیخواسته، عمدن نگفته دوستان. عمد داره تو نگفتن. عمد داشتن در نگفتن این خودشه. مثل خیلی جاها بود که من روایتو میخوندم و گفتم ام بعض اصحابنا. سوال این بود اون آدمی که خودش درازی که نقل میکنه نمیدونه از کی داره نقل میکنه؟ میگه آقا نگاه کن اون بابا، من اسمشو بیارم بدتر میشه. بذار بگم بعض اصحابنا عمده اینطوری. خود همون کسی که اسمو داره حس میکنه میدونه که این اسم آدمیه که اگه اسمشو بیاره اتفاقا خود این باعث میشه که روایت مورد قبول واقع نشه، و خودش میدونه که این روایت مورد قبوله به خاطر متنش نه به خاطر این آدم.
سوال این رویه که میگی مثلا شما همین مثالی که زدین عیناً یه نفر من گفت امام خمینی 40 سال پیش چیزی گفته، الان ما نمیفهمیم چی داره میگه، مخالفم بوده. یعنی من میخواستم کافی براش بیارم، کافی بخونم، امام خمینی نمیفهمه، الان میخوای روایت 400 سال پیش بفهمه. شما منظور تو این نیست، شما این نمیخواید.
من اتفاقا میخوام بگم امام خمینی 40 سال پیش یه حرفی زده، برو بررسی کن. من میگم 40 سال پیش امام خمینی حرفی زده، من میگم 40 سال پیش امام خمینی حرفی زده، درسته؟ میتونید برید ببینید اون موقع 40 سال پیش چه خبر بوده تو ایران و متن خودشو علم. نه ما نمیدونیم، این نمیدونیم میدونی نتیجه چیه؟ نه نتیجه تنبلیه. این حوصله بررسی تاریخی نداری، حوصله جمع کردن قرائن رو نداری، حوصله بررسی زمینه شکلی صدور و بیان رو نداری. در مورد کسی که بخواد تنبلی بکنه از مطالعات تاریخی از این حرفا میزنه. تنبلی نکنیم، بریم در بیاریم زیر ساخت تاریخیشو، همه این چیزا واضح میشه. هیچ میبینید که امر غیر واضح به اون صورت وجود نداره، شفاف. و صلی الله علی محمد.